بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله محفل و مجلس مورد عنایت و رضایت آقا امام زمان علیه السلام واقع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد عجل فرجهم. قرار بود در این جلسات شب جمعه در ارتباط با شبهات و سوالات انحرافی که معمولاً حالا در فضای مجازی و غیر مجازی منتشر میشه و پاسخ دادن بهش گاهی از دست عموم مردم بر نمیاد، ایمانشون رو از دست نمیدن گاهی، ولی پاسخش رو هم شاید نمیتونن بدن. سعی میکنیم در این جلسات تا جایی که توان ما باشه و مقدور باشه یک قواعدی ابتدا، یعنی در چند هفته اول قواعدی و نکات کلی در ارتباط با پاسخ به شبهات بگیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید ما میایم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا شبهه رو میشنویم، بررسی میکنیم، میبینیم تمام اینها در یک خطوطی با هم مشترک هستن. ما اون مشترکات رو اول صحبت میکنیم، یعنی اول وارد نمیشیم فلان آیه قرآن بهش این اشکال شده جواب بدیم، فلان حکم شرعی این اشکال شده جواب بدیم، فلان موضوع مثلا اعتقادی این شبه مطرح شده. این نه، میایم ببینیم زیربنای تفکرات اون افرادی که در مرحله اول ضد دین هستن از اساس. بعضی هستن خدا رو قبول دارن، اسلام رو قبول ندارن، مثلا مسیحیه. خب اینا مسیحی ها مثلا مجموع سوالاتشون ردیه هاشون میشه 20 تا 30 تا 50 تا. این یه فضای یک عده هستن، نه مسلمون هم هستن، ضد شیعه هستن. خب ما با کسی که ضد شیعه هست که در خدا، در اثبات خدا که دعوا نداریم که دیگه، اونم خدا رو قبول داره، ما هم قبول داریم، در پیغمبر هم اختلاف نداریم به یک معنایی، اون نبوت پیغمبر رو قبول داره، ما هم قبول داریم. خب ما با یه سنی اگه بخوایم بحث مثلا شبهه، پاسخ به شبهات، میگیم شبهات یعنی چی؟ شبهات سنی ها بر علیه شیعه، شبهات مسیحی ها بر علیه اسلام، یا شبهات بی خدایان به مجموع خداپرست ها. عمده شبهات و سنگینی شبهات این قسمت هست، افرادی که میان سوال مطرح میکنن، انحراف ایجاد میکنن، شبهه تولید میکنن، در حالی که این افراد اساساً قصدشون این هست اصل خدا رو انکار کنن، یعنی اصل تمام ادیان رو مشکل دارن. توجه فرمودین؟ یه وقتی یه صحبته هست میگه آقا این مال یهوده، خب یهود بالاخره خدا رو قبول داره، اصل نبوت حضرت عیسی رو قبول داره، ما باز در این باش مشترکی. اگر مسیحی هست در خدا و در اصل نبوت تا حضرت موسی و عیسی باش مشترکیم، در یک پیغمبر اختلاف داریم. به این معنا هرچی میایم پایین تر هی مشترکات بیشتر میشه، مشترکات در اصولش ها، نه در تفصیلش. در تفاصیل همیشه اختلاف هست. معنای نبوت چیست اختلافه بین ما و سنی‌ها، تفاوته. معنای توحید چیست بین ما و اونا اختلافه، اما اصل توحید و ما باشو مشترکیم. یک سنی رو فرض کنید، عالم سنی رو در نظر بگیرید، در اصل خدا با اون مشترکیم، اصل نبوت مشترکیم، نبوت پیغمبر مشترکیم، اصل اینکه قرآن کلام خداست مشترکیم، اینا همه اشتراک داریم. حتی در بسیاری از احکام اسلامی هم اشتراک داریم. او اگر بخواد به ما اشکال بکنه، میخواد اشکال کنه که علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه خلیفه نیست، امام حسین آمد مثلا کار اشتباهی کرد، قیام کرد، چنین کرد. این از این اختلافات داریم، خیلی سنگین نیست، اونا به راحتی قابل پاسخ هست و هزار جور پاسخ میتونیم بهشون بدیم. این شبهات خیلی اساسی نیست. یه شبهاتی از بیرون اسلامه، یعنی طرف مسلمان نیست، به اصل اسلام اشکال داره، کاری به شیعه و سنی نداره، تو غرب نشسته، تو اروپا برای خودش نشسته، میگه اسلام دین خشونته. حالا این اسلام داعشی رو داره میگه، اسلام شیعی رو داره میگه، از غمزنی میگیره، از چی میگیره معلوم نیست، میخواد اسلام رو رد کنه، هر چی دستش بیاد دستاویز رو میگیره برای اینکه اسلام رو رد کنه، چون اسلام رو قبول نداره. ما با اینم خیلی مشکل اساسی نداریم بازم، چون بالاخره در ادیان اشتراکات زیادی هست، ما میتونیم از اون اشتراکات استفاده کنیم پاسخ این اشکالاتش رو بدیم، اشتراکات دینی که خودش قبول داره. در همون یهودیت یا مسیحیت احکام بسیار خشک و سختگیرانه ای هست و ظاهرش بسیار خشن هست بعضی از احکام، خب ما میتونیم با اونا پاسخش رو بدیم و انواع گوناگون پاسخها. اینجا هم هنوز خیلی سخت نیست. حتی من میخوام عرض بکنم به شما اگر کسی بت پرست بود بازم ما باهاش خیلی اشتراک هنوز داریم، بالاخره قائل به پرستش هست، قائل به یک قدرت ماورایی هست، قائل به یک چیزی هست. هنوز ما با مشرک، با بت پرست، با دو خدا، قائل به دو خدا باشه، قائل به نمیدونم اهریمن و یزدان باشه، قائل از به این حرف، هنوز ما اشتراکات خیلی داریم باش، خیلی خوبه. هنوز دعوا آنچنان ریشه‌ای و اساسی نمیشه، اما اشکالات اساسی که ما باید یاد بگیریم، اینا رو باید یاد بگیریم پاسخ بدیم. واقعا اگر کسی زحمتی در این جهت بکشه، واقعا خدمت بزرگی کرده به بشریت در این جهت که کسی که از اساس خدا رو قبول نداره، ادیان رو هم قبول نداره، این وقتی نگاه میکنه به ادیان الهی، یک سوال و دو سوال براش پیش نمیاد، چون به یهودی ها نگاه میکنه هزار سوال براش ایجاد میشه، شبهه، سوال، و میخواد منکر بشه. بسیاری احکامی که در یهودی ها هست قبول نمیکنه دیگه، چون حضرت موسی رو پیغمبر نمیداند، خدایی قبول نداره اصلا. به دین مسیحی ها هم که نگاه میکنه هزار جور سوال و شبهه و مطلب و ردیه داره، بر مسیحی هم با مسیحی هم دشمنه، و به اسلام هم نگاه میکنه همین. و اینطور افراد اتفاقا هرچی مذهب خالصتر میشود و پایین تر میایم بیشتر شبهه داره، یعنی طبیعتا بیشترین اشکالات ضد خدا ها به شیعه اثناعشری، چون شیعه اثناعشری صافتر خالصتره، هرچی خالصتره از اون آدم دورتر میشه، اون خیلی اشکال داره اینجا. خب حالا اینا بحثایی است که غرضم اینه که یه وقتی میگن آقا جلسه میریم موضوعش چیه، پاسخ به شبهات. شبهات چی اصلا؟ دستبندی باشه تو ذهنمون، شبهات باید دستبندی بشه. شبهات کی؟ شبهات سنی ها، یهودی ها، مسیحی ها. مثلا وقت شبهه میزنن پاسخ به شبهات سیاسی در دفاع از ولایت فقیه، این داره به طرف مقابلش کیه؟ طرف مقابلش ضد خدا نیست که، طرف مقابلش مسیحی نیست، یهودی نیست، سنی نیست، شیعه است، همه چی رو قبول داره، فقط تو ولایت فقیه مثلا اشکال داره، در مورد انقلاب اشکال داره. میام با هم صحبت میکنم، خیلی اشتراکات داریم، یه جایی اختلاف هست، خیلی اشتراکات هست. اینها خیلی مسائل اساسی نیست که پاسخ دادن بهش خیلی سخت باشه، اما اون شبهاتی که ما باید بدانیم، یعنی حواسمون باید باشه وقتی میگن شبهه، شبهات سنگین هست، مثلا انحراف هست، باید مراقب باشه انسان، خدای ما رو نجات بده از فتنه ها و امتحان ها و شبهاتی که موجب انحراف در دین میشه. نوعا ناظر به این شبهاتی است که یه دفعه انسان رو در مورد خدا و دین و قرآن و پیغمبران همه به شک میندازه. اینا رو باید یاد بگیریم. خب حالا این شبهات تعدادش زیاده و اونها در شبهه کردن روش های مختلفی دارن. مثلا یک روششون اینه، برای اینکه یه خورده مطلب واضح بشه که داریم چی میگیم، امشب وقتم خیلی کمه، دو تا نکته کوتاه میگیم فقط که بیشتر به ذکر توسل و اینا بپردازیم. اونایی که ضد خدا هستن و خدا رو قبول ندارن، دو نوع به ادیان شبهه میکنن. یک، شبهات و اشکالات درون دینی، یعنی میان از درون دین ما یک سری گزاره های احکامی، قواعدی استخراج میکنن، بر میدارن، میگن این مطلب شما خلاف عقله، این روش شما خلاف انسانیته، این حکم شما خلاف علمه، این حکم شما ظالمانه است، این حکم شما این آثار بد رو داره. مثلا میان به موضوع مرتد، حد مرتد، مثلا حد مثلا زانی که زنای محسنه کرده، مثلا میگی اشکال میگه، یا میان از قرآن بر میداره این آیه معناش اینه، این غلطه، خلاف مثلا علم، همچین چیزی نمیگه اصلا، غلطه این حرف مثلا. یعنی میاد خدا رو قبول نداره برای اینکه میخواد بگه ای مسلمان از خواب غفلت بیدار شو، ای مسلمان از توهم بیرون بیا، ای کسی که مسیحی هستی، ای کسی که یهودی هستی، ای کسی که قائل به خدا هستی، ای کسی که قائل به دینی از ادیان الهی هستی، سر تو را کلاه گذاشتن، تو را فریب دادن، تو آدم ساده لوحی هستی، فریب خوردی، خدایی در کار نیست، پیغمبری در کار نیست، وحی در کار نیست، میگیم چرا آخه؟ میگه ببین تو دینت ببین چی آمده، اگه خدایی بود که خدا حق بود. میگه خب بله، پیغمبرم بود حق بود، بله. خب خدایی که حق اگر باشه، پیغمبری که اگر حق باشه، که این حرف ظالمانه رو نمیزنه که. چه حرف ظالمانی؟ مرد دو برابر زن ارث میبره. اگه زنای محسن شد باید سنگسار کنی. ببین سنگسار چقدر خشنه، ببین چقدر حکمش وحشتناکه. این ظلمه، این ظلم نشون میده که خدایی در کار نیست، پیغمبرم پیغمبر اون خدا پس بگید نیست. پس احکام من در آوردی خود این پیغمبر، او خودش اینا رو در آورده. صلاح اون زمان میدونسته، چی میدونسته، فلان اینا در آورده، این احکامو ساخته. توجه کردید؟ میره از اساس میزنه. ما جلسه گذشته گفتیم باید متوجه باشیم طرف مقابل ما که به ما شبهه را دارد مطرح میکند، قبل از اینکه ما میخوایم پاسخش رو بدیم باید از او سوال کنیم که آقایی که داری این سوالو مطرح میکنی اول برای ما مشخص کن نقاط اشتراک من و شما در چیست. ما باید اول از او سوال کنیم مشترکات چیه. شما آمدی یک آیه از قرآن رو درآوردی داری بهش اشکال میکنی، یک حکم اسلامی رو درآوردی داری بهش اشکال میکنی. اول بگو تو مسلمانی؟ اگه مسلمانی خب ما یک ادبیاتی باید به کار بگیریم. مثل اینکه کسی میاد به شما در علم اقتصاد اشکال میکنه، شما مثلا 100 سال 50 سال 20 سال مثلا وزیر اقتصاد مثلا یک مملکتید، یه دفعه میاد به شما اشکال میکنه. خب شما اول ازش سوال میکنی شما چقدر اقتصاد بلدی، کجا خوندی، من بدونم زبان تو چه زبانیه، در چه سطحی با هم صحبت کنیم، مشترکاتمون رو بدونیم. شاید شما اصلا سر از علم اقتصاد در نیاری، طرف مثلا در کارهای نظامی بوده، در نمیدونم کار دریایی بوده، ارتش بوده، خب 30 سال سابقه داره، استخون خورد کرده. حالا یک کسی میاد یه دفعه اشکال میکنه به زیر دریایی، من باید اول از سوال کنم شما تخصصتو بگو چقدر زیر دریایی میدونی، سازهاشو بلدی، مثلا روش کارشو بلدی، میدونی فرقش مثلا با کشتی معمولی چیه، اینا رو ما بدونیم مشترکات چقدر که بعد بتونم من با تو وارد بشم، بدونم از چه ادبیاتی استفاده کنم برای صحبت با تو. این نکته خیلی مهمه. کسی که به ما اشکال میکنه مثلا میگه حجاب من قبول ندارم، مثلا میگیم حجاب باید آزاد باشه یا باید اجباری باشه، میگم شما که داری اشکال میکنی من اول باید بفهمم تو چقدر چیزی از قبول داری، خدا رو قبول داری؟ بله. مثلا یه وقت همون اول میگه نه من خدا رو قبول ندارم. خب خدا رو قبول نداری من چه فایده ای داره به تو ثابت کنم که حجاب اجباری باید باشه یا نباید باشه، یا اصلا باید باشه یا نباید باشه. فرضاً ثابت کنم حجاب خوبه، تو خدا رو قبول میکنی؟ نه. باز یک اشکال دیگه در میاری از تو دین، میری به روزه اشکال میکنی، به نماز اشکال میکنی، به چی اشکال میکنی. اما اگه تو مسلمان هستی، شیعه هستی، دستگاه فقاهت رو قبول داری، چنین چنان، خب این روش جواب خاص خودشو داره با این آدم. پس اون نقطه اول این هستش که یکی از روش هایی که داشتیم میگفتیم در منکرین دین و مقابلین و مخالفین با ادیان و اساس اصلا موضوع خدا، اینها میان یک روشی که اونها در اشکال کردن دارن تمسک به گزاره های درون دینیه. این یک روش. خب این دستورالعمل خاص خودشو داره، پاسخهای خاص خودشو داره، روشهای خاص خودشو داره، این مطرح خواهیم کرد حالا انشاءالله. یک روش دیگه هم دارن برای اشکال کردن، میگه آقا ما به گزارهای درون دینیت فعلا کار نداریم، حالا احکامتون هرچی هست و اعتقاداتتون هرچی هست. میگه بگو ببینم دلیل تو بر این که خدا هست چیه؟ از ما سوال میکنه. ما مثلا میگیم برهان نظم، میگه خب برهان نظم اشکال داره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا اشکال به برهان نظم. حالا که برهان نظم اشکال داره پس خدا ثابت نمیشه. میگیم برهان علیت، میگه برهان علیت هم 10 تا اشکال داره مثلا. یعنی کاری به گزاره های درون دینی نداره، به قرآنت کاری نداره، به احکام دین کاری نداره، به اینا کار نداره. از خود دلیل هایی که تو هم با همون دلیل خدا رو قبول کردی وارد میشه، یعنی از ریشه شروع میکنه. یه وقت شما یک درختی رو میخوای اثبات کنی که آقا این درخت نیست، خوش شده، این درخت کرم زده، این درخت جون نداره، بنیه نداره، عمرشو کرده، فاسد شده. چجوری میتونی ثابت کنی؟ یه وقت میتونی از میوه هاش ثابت کنی، از برگش ثابت کنی، بگی ببین برگاش این شکلی شده، ببین میوهش این مزه‌ای شده، کوچک شده، کرم زده، چنین شده، چنان شده. یعنی میوه اثبات میکنی این درخت چی است؟ خراب، فاسده. یه وقت نه، میگه آقا بشکاف، خاکو بشکاف، بریم ریشه ببین قطعه، ببین پاش اسید ریختن، ریشه‌ای در کار نیست، پس این درخت نیست. پس دو روش اونها دارن برای اشکال کردن به اعتقادات صاحبان ادیان. یه وقتی وارد میشن از ثمرات، فروعات، احکام، نتایج ادیان اشکال میکنن، میگن نتایج دین نشان میدهد این دین دین الهی نیست، پس نستجیر بالله پیغمبرا اشتباه گفتن یا غلط گفتن یا دروغ گفتن. مثلا خدا اینجوری میگه، میگن ببین ادیان نمیتونه یک جامعه رو اداره کنه، چون این حکمو داره، چون اون حکمو داره، ادیان مثلا ناقصه، چنینه، ظالمانه، از فلان فلان، از فروعات و از ثمرات شروع میکنن. یک وقتی هم شروع میکنن نه، از ریشه با شما بحث میکنن، میگن شما معتقد به خدا هستی؟ میگی بله. میگه خب دلیلاتو بگو، چند تا دلیل داری؟ میگی مثلا من 5 تا برهان دارم بر اثبات خدا. میگه 5 تا برهانت غلطه. برهان 1 الف ب ج د اشکال وارده، برهان 2 الف ب ج د غلطه، هم برهان ها تو رد میکنه، کاری به نتایجت نداره. ما اگر میخوایم در مقابل این افراد بتونیم پاسخ بدیم، یک شبهه میاد یه دفعه به قرآنه، یه دفعه به این موضوعی، ما باید بتونیم اینو اول جاسازی کنیم، بدیم این شبهه کجاست، جاش چیه، هدفش چیه، این شبهه انداز میخواد کجا رو نفی کنه، ما باید ریشه یابی کنیم. دقیقا مثل یک طبیب، اگه شما میخواد خودتون مستقل بشید و بتونید یاد بگیرید چطور شبهه پاسخ بدید و بفهمید کجا، حتی خیلی شبهه هاست، سوال ها هست، انحراف هاست، یه بخشش درسته یه بخشش غلطه، شما باید بتونید جدا کنید، حقش رو از باطلش جدا کنید، قسمت درست استدلالش از قسمت غلطش جدا کنید. پس ما باید اگر ما، ولی شبهه ها تموم نمیشه، مثلا 1000 تا اشکال به قرآنه فرض کنید، 1000 تا اشکال به احکامه، 200 تا اشکال مثلا به اثبات خداست، تمام نمیشه که. مگه میشه انسان بشینه یکی یکی اینا رو یاد کار کنه؟ بعد تازه شما هنوز تموم کنی 10 تا شبهه دیگه اضافه شده، 100 تا شبهه دیگه هنوز تو عالم دارن چیکار میکنن، ایجاد میکنن. این راهش نیست که انسان بره یکی یکی شبهه رو جواب بده، باید بره سرشاخه ها رو شناسایی کنه، تمام کنه، تمام میشه مطلب، کل شبهه ها جواب داده میشه. پس در این جلسات قصد ما این هست، قصد ما اینه که اون سرشاخه ها، اون نظام های اصلی، مثال میزنم چون وقت تمام شده، میشه میخوام اول وقت به موقع شروع بشه چون تعهدات انجام بشه. ببینیم مثال میزنم، مثلا جایگاه علوم بشری و علوم تجربی چیه، چقدر ارزش داره، اصلا ارزش اینو بفهمیم چقدره، چون اونها بسیاری از اشکالاتی که میکنن برگشت میکنه به اکتشافات دانشمندان. دانشمندان کشف کردن مثلا میگم که زمین ثابته، زمین دور خورشید میچرخد، خورشید ثابته، خب این یک کشفی. دانشمندان کشف کردن که مثلا 2 میلیون سال قبل، 2 میلیارد سال قبل نمیدونم روی زمین حیات بوده، چنین بوده، چنان بوده. دانشمندان کشف کردن که انسان یه دفعه ایجاد نشده، این میمون آمده کم کم شده آمده جلو، نظریه داروین مثلا شده. این مبتنی است، بسیاری از اشکالات اونها مبتنی بر اکتشافات دانشمندان بشریه. این موضوع باید اصلا حل بشه، این موضوع حل بشه خیلی متفاوت میشه. بسیاری از شبهات و سوالهای اونها چیزی رو ثابت نمیکنه، فقط یک طرف رو رد میکنه، حرف اونها ثابت نمیشه. یعنی فرض بگیریم بسیاری از اشکالات اونها هم وارد باشه و ما نتونیم پاسخ بدیم، در این حال حرف اونها هم ثابت نمیشه، مطلب میشه تازه 50-50. این هم باید حواسمون باشه. میگم مثلا، میگم نمونه در بس شیعه سنی مثال بزنم، بحث ما البته در بیرون از خدای ها، حواسم هست برای که مطلب روشن شه. مثلا میگه آقا دلالت نداره آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، دلالت به عصمت ائمه نداره. خب فرض میکنیم حالا نداره، خیلی خوب نداره، چی دلالت میکنه که حالا خلیفه پیغمبر نباید معصوم باشه؟ دلالت به اینم نمیکنه که. خیلی حالا فرضنم که بگیریم مثلا مطلبت وارد باشه، بسیاری از اشکالات هم این دست اشکالات هست، باید حواس ما به اطراف این مسئله جمع باشه. و یک اقرارهایی هم خودشون دارن، خود همون ضد خداها دارن، اونا حالا یکی یکی انشالله اینا حل بشه. غرضم در این جلسه این بود که دستبندی کردن شبهه و سوالات انحرافی، سوالهای گمراه کننده، ما باید قوه تشخیص و شناسایی داشته باشیم این چه کسی با چه هدفی این سوالو داره مطرح میکنه، کجای تفکر ما رو میخواد بزنه، ما مشترکاتمون با او چیست، از چه زبانی باید استفاده کنیم برای اینکه او رو دفعش کنیم و مطلبشو واضح کنیم برای خودمون و برای بقیه که مطلب او غلط هست و باطل هست. روش ها رو کار کنیم خیلی بهتر از این هست که بخوایم چیکار کنیم، یکی یکی وارد شبهات بشیم. حالا این در روش ائمه هم خیلی بوده، مثل اینکه حضرت به اون فرد که هی بحث میکرد، هی در مورد خدا بحث میکرد، حضرت آخرش فرمود اگر امر اونطور باشه که تو میگی، حال این که اونطور نیست که تو میگی، یعنی اگه خدایی در کار نباشه، نه ما ضرر کردیم نه تو ضرر کردی، نجاونا و نجاوتا، ما هم نجات پیدا میکنیم تو هم نجات پیدا میکنیم، میمیریم میریم تموم میشیم میریم، ما هم ازدواج کردیم تو هم ازدواج کردی، ما هم غذا خوردیم تو هم خوردی، ما هم اومدیم بیرون تو هم، همه با هم مساوی بودیم. حالا ما نهایتا روزی 20 رکعتی 30 رکعتی 50 رکعتی بیشتر نماز میخوندیم، تازه لذتش هم بردیم، لذت نماز هم بردیم، دعا خوندیم فرضاً خدایی در کار نیست، آرامش که به دست آوردیم، گریه کردیم سبک شدیم. ولی حضرت فرمود اگر امر آنطور نباشد که تو میگویی و حال اینکه آنطور نیست، ما نجات پیدا کنیم تو بدبخت میشی. اگه خدایی باشه و تو داری میجنگی، معلوم میشه تو خباثت تو اینطور است، بی انصاف هستی تو و تو ضرر خواهی کرد. ببینید انتهای مطلب رو حضرت اینطور جمع میکنن، وقتی با فرد هی استدلال ها رو قبول نمیکنه، حضرت میفهمن آخری هم که مثلا تو استدلال های ما رو قبول نکنی، از آخر حرف تو هم ثابت نمیشه، یک امر حد بینابین میشه، بازم دلیل نمیشه که ما بی دین بشیم. حتی اگر دلیل های ما برای تو قانع کننده نباشد، آخرش بازم باعث نمیشه که من دست از دینم بردارم، من با این دینم خوشم. تو نهایتا میگی توهم دیگه، خب توهم، من با این توهمم خوشم، مشکلی نداره که، آخرش مطلب اینطوره. حالا انشالله در جلسات آینده اگه توفیق باشه باز بیشتر ورود پیدا بکنیم به این مسئله. ما مطالبی که آماده کرده بودیم برای این جلسه رو بیان نکردیم، چون جلسه خورده دیر شروع شد و باید به موقع انشالله تموم بشه و انجام بشه انشالله. خداوند تبارک و تعالی به همه ما نظر بفرماید، نظر رحمت بفرماید در این ماه رجب و بعد ماه شعبان و ماه مبارک رمضان، بتونیم حد اکثر بهره‌مندی رو از این ماه‌ها داشته باشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.